بسم الله الرحمن الرحیم. باب تعدیه حکم که بخش دوم همین کتاب الفائق، در مقدمه من چند تا نکته را عرض بکنم. پس عنوان بحث ما همین عنوانی است که در این کتاب هم آمده، اسباب یا موجبات و تعدیه الحکم موضوع الی موضوع آخر. حالا اون تزیقه هم داره که اینجا اونو خیلی کامل بحث نکردم، و 5-6 راه برای تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر در این کتاب آمده. حالا در مقدمه اولا این نکته را توجه داشته باشید که این بحث اون جایگاه مناسب خودش را در اصول نداره، در اصول موجود جایگاه مناسب خودش را نداره، ولی در فقه خیلی سریان و جریان داره. ما الا ماشاءالله در فقه شاهد این هستیم که حکم از موضوع مصرح در کلام مولا تعمیم داده شده به موضوعات دیگری که با اون مسانخت دارن ندارن و امثال اینها. یعنی ما نماندیم روی اون عنوان ظاهری که در خطاب آمده، الا ماشاءالله ما در آیات و روایات داریم. وقتی که در این همه روایات سوال شده و در سوال و جواب آمده رجل، رجلون فعل کذا، امامم جواب میده که مثلا یغتسل یصلی و امثال اینها. خب همه این روایات که صدها روایت هست محور اون رجله، ولی ما که حکم رو بیان میکنیم و استخراج و استنباط میکنیم تقیید به رجل نمیزنیم، خصوصیت رجل نداره، زن و مرد همه میشن مساویه داره. یا در خیلی از جهات داره که حکم خطاب مثلا مؤمنینه، ولی ما که نمیگیم خطاب مختص مؤمنینه، میگیم غیر مؤمن هم را میگیره، خصوصیت مؤمن را در حکم برمیداریم. و حالا اینا چیزای خیلی عام و کلیه، در جزئیات هم الا ماشاءالله مواردی را ما شاهدیم که حکم از محدوده اون کلمه لفظ و واژه‌ای که در خطاب آمده عبور کرده و دایره وسیع‌تری را در بر می‌گیره. این در عرض شود که فقه ما در فروع مختلف شاهد این قصه هستیم که این تسویت الحکم یا تعدیت الحکم من الموضوع الى موضوعات اخرى، یا به عبارت دیگه تعمیم حکم از موضوع مصرح به موضوعات دیگره، و عدم جمود بر لفظ و واژه‌ای است که در موضوع آمده. این الى ما شاء الله ما در فقه شاهدش هستیم. همونطور که عکس اون هم داریم، موارد فراوانی داریم و نمونه دومی داریم که بهش میگن تزییق حکمه. تو خطاب لفظ و واژه عامه، ولی با قرائنی ما میفهمیم که این کل این موضوع نیست، کل این متعلق نیست، به خاطر مثلا انصراف و چیزایی از این قبیل. این پدیده تعمیم و تضییق موضوع و اونچه که در زیر دائره خطاب مولا قرار گرفته است یک پدیده خیلی ساری و جاری در ابواب مختلف فقه و حتی در غیر فقه هم ما کم و بیش این مسئله رو داریم. اما وقتی که بیایم در اصول، این بحث عام و تام و جامع و کامل نیست. چرا؟ نمونه هایی داریم در اصول، مثلا در باب علت یه بحثایی در اصول شده، گرچه اونم کامل نیست، که علت تو عمم و تو خصص، علت میاد تعمیم و تخصیص میده، یعنی دایره حکم رو باز میکنه یا دایره حکم رو محدود میکنه. لا تشرب الخمر لانه مسکر، لانه مسکر میاد هم تعمیم میده هم تضییق ایجاد میکنه. اینو مثلا داریم. یا در طرف یا در تعمیم حکم مثلا بحث حکومت داریم، میگه دلیل حاکم میاد چیزی را، موضوعی را و چیز دیگری را تنزیل منزله این دلیل میکنه، و اون وقت این دلیل میاد احکام اونم حکمش به اون طرف هم تصدی پیدا میکنه، میگه تواف و صلاتون، بعد احکام صلات و تواف هم میاد. این تعمیم به نحو حکومت داریم، تعمیم به نحو علت داریم. اینا در اصول کم و بیش بحث شده، گرچه حالا جامع و کامل نیست و البته مناسب بود در اینجا، چون خود مثل تعلیل و حکومت هم نیست، تعلیل خیلی بحث جامعی نشده، اونم را می آورد. حکومت چرا بحث جامعی شده؟ در صورت تعمیم نمونه هایی داره که کم و بیش در اصول مورد توجه قرار گرفته، از قبیل بحث علت یا از قبیل بحث حکومت.
مفاهیم بحث حالا
اونم یه نوع تعمیمه در واقع، حالا آوردن یه حکم جدیده روی نقطه مقابل. حالا ما الان تعمیمی که اینجا میگیم تعدیت الحکم من موضوع الى موضوع آخر میگیم، این حالا با مفاهیم فرق داره. این معنیش اینه که همین حکمی که اینجاست به همین حکم رو به چیزهای دیگه هم تسلی بدیم. اما در مفاهیم تعمیم بله خیلی عام‌تره، اون الان مقصود ما نیست. در واقع ما یه تعمیم خیلی عام می‌داریم که شامل مفاهیم و اینا میشه، اون مقصود نیست. تعمیم در اینجا مقصود تسریه و تعدیه یه حکم، حکمیست همون حکمه به موضوعات دیگر. این یه نمونه های وسیعی در فقه داره که الا ماشاءالله هست. این در فقه. در اصول همونطور که ملاحظه کردید بحث علت مطرح شده، حکومت مطرح شده، ولی محورهای دیگری وجود داره که در اصول منقح نشده. این در باب تعمیمه. در باب تضییق هم که میاد حکم را از اون دائره لفظی که در کلام آمده محدودترش میکنه، محدود به بخشی از اون لفظ میکنه. خب این تضییق البته یک دایره وسیع داره که بخشای مهمش در اصول بحث شده، یکیش تغییره، یکیش تخصیصه. تغییر و تخصیص میاد یه بخشی از این موضوعی که تو اون دلیل بود اینو میزنه دش، محدودش میکنه، تضییق میکنه اون دلیل اول را. در قالب چند بحث در اصول انجام شده، یکی تغییر، یکی تخصیص، یکی انصراف. انصراف خودش خیلی مقوله مهمیه در تضییق، اهمیت فوق العاده ای داره انصراف. و از شبت که و نوعی از حکومت ها داریم، ما اینجوریه که میگه این اون نیست، تعبدا میگه این اون نیست. بنابراین و یکی هم علت تعلیله که تعلیل هم گاهی تضییق هم ایجاد میکنه. حالا این پنجتا در واقع از مزیقات ما در روایات در اصول به نحوی داریم. پس ما یه معمماتی داریم، یک مزیقاتی داریم. در معممات تعلیل و از شبت که حکومت داریم در که در اصول وجود داره. در مزیقات هم مقید، مخصص و انصراف، ما یوجب الانصراف و علت و چیز دیگه هم گفتیم داریم دیگه و حکومت و حکومت داریم، حکومت های خاصی داریم که اینجوریه. بنابراین بحث تعمیم و تضییق به مفهوم این که حکمی که در کلام هست به موضوعات دیگر تسری بکنه، همین حکم به موضوعات دیگر تسری بکنه، این بهش میگیم تعمیم. و تضییق اینه که حکم تسری به کل مصادیق موضوع نکنه، بخشی از موضوع از حکم بیرون باشه. این دو پدیده مهم قوانین حاکم بر الفاظ عقلایی است که وجود داره و در هر دو طرف هم ما علل و عواملی داریم که میاد تعمیم میده یا تضییق میکنه. در اصول حداقل 5 مزیق ما داریم که اشاره کردم، یه حداقل بشه. حالا چیزای دیگه ممکنه مثلا قدر متیقن کسی بگه موجب چیه، اون حالا جا کنش 5 تا جا افتاده است. در معممات هم تعلیل و حکومت هم امور جا افتاده است که مشهوره. این هم یک بحث. بنابراین این مقوله تعمیم و تضییق یک مقوله بسیار رایج و متداولی است در السنه عقلا و در کلام شارع و در فقه موجود ما و روایات و استنباطاتی که ما داریم، هم تعمیمات فراوان هم تضییقات فراوان. در این در فقه و در متن استظهار از کلمات، در اصول ما مباحثی داریم در باب تعمیم از قبیل این دوتایی که گفتیم و در باب تضییق از قبیل اون پنجتایی که اشاره شد. اما در این حال به طور ویژه این تعمیم و تعدی و تسریه یه عناوین و مواردی داره که در اصول تلقیح نشده. این همون چیزیست که در این کتاب به اون بخش ها پرداخته شده. یعنی شما تو اصول موجود برید نمیبینید که خیلی این 7-8 عنوان بعدی که بحث میکنیم مطرح شده باشه، در حالی که در فقه خیلی جاها وجود داره و این قواعدی که بحث خواهیم کرد جریان داره. این یک مقدمه که جایگاه این بحث شناخته بشه. این مقدمه اول دورنمایی از این بحث، تعریف تعمیم و تضییق و دورنمایی از این و اشارهی به مباحث موجود در اصول و اینکه این مباحث کافی نیست مخصوصا در باب تعمیم و تسریه و تعدیه و لذا نیاز بوده که در این کتاب بهش پرداخته بشه. این یک مقدمه. این کتاب هم مثلا وجهش اینه، یعنی از اول من حدود 20 تا عنوان بحث مهم و اصولی به ذهنم بود، برخیش هم دوستانم در ذهنشون بود، گفتگو شد و گفته شد مثلا این 20 تا بحث مهم اصولی که در استنباط هم مهمه و به خصوص حالا گاهی در مسائل جدید و فقه معاصر هم اثر گذاره، اینا را به بحث بکنیم و به شکل یک مثلا کتاب در بیاد که به همین شکل را ملاحظه میکنیم. این بحث تعدیه و تسریه و حکمم اول نبود، اونجا در اول اینا نیست، اون بخش های دیگه است بعد اضافه شد. این یک مقدمه که جا ملاحظه کردیم. مقدمه دومم اینه که ما یه قانونی داریم به نام اصالت الموضوعیه. اصالت الموضوعیه در عناوینی که در خطاب هر متکلمی و از جمله در کلمات مولا وارد بشه. این اصالت الموضوعی هم اتفاقا خودش یکی از چیزایی است که با تو اصول بحث میشد. حالا یکی از اون عناوینی که ما با آینم دادیم که تو این بحث میشه اینه. من خودم هم اینجا اونجا اینا در طول این سالها هر جایی یه مقدار روش بحث کردن. این مقدمه دومه، قانون اصالت الموضوعیه در اون عناوینی که در کلمات شارع وارد بشه. اصالت الموضوعیه یکی از جلوه های همون اصالت الظهوره. تو مباحث ظهورات ابتدای اصول ملاحظه کردید که یه اصلی داریم به نام اصالت الظهور، اصولی هم داریم به نام اصالت العموم، اصالت الحقیقه، چی دیگه؟ اصالت اطلاق و امثال اینها. اینا گفته میشه اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت اطلاق، اینا همه جلوه های از همون اصالت الظهوره. اصل اینه که ما به ظهورات اعتماد میکنیم، منتها این ظهور هر جایی یک جلوه هایی پیدا میکنه. یکی از مصادیق و تجلیات اصالت الظهور همین اصالت الموضوعی است. معنای اصالت الموضوعی هم این است که اون واژه و کلمه‌ای که در کلام شارع وارد شده، اون خود او به نحو استقلالی و با همون حدود معین مقصود شارعه. شارعه وقتی میگه اکرم العالم، اکرام یعنی همونی که عرف و لغت میگه اکرام، همون مقصوده، نه یه ذره بیشتر نه یه ذره کمتر، هیچ چیزی غیر اکرام تو اینجا نیست. عالم هم یعنی همونی که در لغت و عرف گفته میشه عالم، نه از این محدوده معنایی فراتر میره این حکم، نه کمتر میشه. این معنای اصالت الموضوعی است. دقیقا اصالت الموضوعی مقابل تعمیم و تضییقه. هرگاه ما شک بکنیم که این حکمی که روی این عنوان آمده در همین محدوده جاریست، یا اینکه محدوده حکم فراتر از این عنوانه یا محدودتر از این عنوانه، اصل عدم موضوعیته، اصل عدم تعمیم و تضییقه. به عبارت دیگه، اصل اینه که همانچه که در کلام آمده است همان مقصود واقعی است، تمام موضوعه. اصل اینه که همونی که در کلام آمده تمام موضوعه، و اصالت الجد میگه که مقصود واقعی هم منطبق بر همینه. در واقع ما دو تا اصل در اینجا داریم. یکی اصل این است که موضوع این، یا به تعبیر خوب تمام الموضوع، این تمام الموضوع اینه، نه کم نه بیش. موضوع نه کمتره نه بیشتره، همون جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اینجا وقتی میگه اکرم العالم، یعنی عالم موضوع منه، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر، نه حکم میاد روی فراتر از عالم مثلا مستقی رو بگیره، نه تو عالم ها محدود میکنه به چی، مثلا یه نوع عالمی. این تمام موضوعه که حالا در طرف این تمام موضوع که میگیم، این یک اصله. و اصل دوم هم اینه که اونی که در کلام مستعمل است و مقصود استعمالی است، مقصود جدی هم هست. منتها این اصل اولی که میگیم اصل اینه که این موضوع خودش یا این تمام موضوعه، این دو تحلیل میشه به دو چیز. خود اون اصل اولی که میگیم اصل اینه که این تمام موضوعه، به دو اصل تحلیل میشه. یکی این که حکم از این موضوع بالاتر نمیره، یعنی تعمیم نیست، اصل عدم تعمیمه، اصل عدم سرایت حکم از این موضوع به بالاتر از اون و غیر اونه. این اصل عدم سرایت به غیر موضوعه، موضوع همینه و غیر از اون دیگه داخل در این نیست. اصل دوم اینه که این موضوع همه مصادیقش رو گرفته، این هم اصالت العموم و اصالت الاطلاق و ایناست دیگه. دقت دارید؟ این که میگیم اصالت الموضوعیه، یعنی این موضوع با این دایرهی که داره تمام حکم موضوعه، نه کم نه زیاد. منتها زیادتر و عامترش نیست، اما اصل عدم سرایت حکم غیر موضوعه، اینه که موضوعی غیر از این دیگه اینجا نیست. این کمتر تو اصول بحث شده. اما اون بخش دومش اینه که اصل عدم، اصل اینه که این موضوع همه مصادیقش رو گرفته، محدود به یه بخش نیست. این تو اصول هست، این همون اصالت العموم اصالت اطلاق دیگه. اصالت العموم اصالت اطلاق میگه اکرم العالم که گفت عالم همه مصادیق خودش رو میگیره، بخش خاصی مقصود نیست. و اصالت که اما اون بخش اول که فراتر از موضوع نیست، اون تو اصول خیلی جدا بحث نشده، ولی خب اصالت موضوعی اونم رو میگیره. بنابراین
نفی خود از غیر موضوع خیلی شبیه مفهوم لقب داره میشه. فارغش چیه؟ مفهوم لقب ببینه که ما از غیر عنوان و موضوع میخواییم نفی خود.
نه، اونجا نفی سنخ حکم کنه، اینجا شخص حکمه. میگیم این
فقط
شخصه، یعنی میگه این شخص حکم اونجا نیست، این همه قبول دارن. اصالت الموضوع یعنی همین، یعنی آقا این حکمی که اینجا من دارم میگم مال این موضوعه، ولی حالا نوع حکم ممکنه که برای یه موضوع شبیه اینم باشه، فقط شخص حکمه. نکته دقیقی سوال مطرح کردن و پاسخش هم اینه. ما اصالت الموضوعیه که میگیم اگر بخوایم خوب بشکافیم، یعنی دو تا اصل دیگه. دو تا اصل چیه؟ یکی اصل این است که این موضوع حکم، این شخص این حکم برای این موضوع و دیگه فراتر از این موضوع رو نمیگیره. این اصل عقلاییه دیگه، این تمام موضوع اینه و این حکم، این حکم شخصی مال اینه، بالاتر از این نیست. یه اصل، یه اصل دیگه اینه که این حکم همه مصادیقش رو در بر گرفته، محدود به این یا آن نیست. این هم اصالت العموم و اصالت الاطلاقه، همه موضوعاتش رو گرفته، محدود به یه بخشی نیست. پس اصالت الموضوعیه معلوم شد که یک اصل عقلایی است و فرع و شعبه و تجلی از همون اصالت الظهوره. این نتیجه اول. نتیجه دوم این است که اصالت الموضوعیه تقسیم می شود به دو شاخه، یکی اصل اختصاص حکم به همین موضوع و اینکه فراتر از موضوع نمی رود، شمول به فراتر از موضوع پیدا نمی کنه. اصل عقلایی اینه دیگه، میگه این حکم مال این موضوع، یعنی غیر این موضوع دیگه نیست، این حکم مال غیر این موضوع نیست، این حکم. این یک اصله که اصل عدم تعمیم بشه میگیم. یکی هم داریم این که اصل اینه که تمام مصادیق مشمول این خطاب و عنوان به حکمه و به بخش اختصاص نداره. این دومی هم اصل عدم تزییق بگیم که روحش هم اصالت العموم و اطلاقه. پس اصالت الموضوعیه که گفتیم شاخه هایی داره، یه شاخش اصل عدم تعمیمه، یکی عدم تزییقه. عدم تزییق رو تو اصول بیشتر بحث کردیم، اصالت العموم و اطلاق و اینها، و بعد مزیقاتش هم گفته شده، مقید و مخصص و انصراف و اینها. اما اصل عدم تعمیم تو اصول خیلی بحث نشده، گرچه در قالب بحث علت و حکومت و اینها کمی بحث شده. این دوتا اصله. بنابراین مقدمه دوم عرض ما اینه که در محاورات عقلایی و همچنین در کلمات شارع قانونی داریم به نام اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الکلام. اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الکلام. و مقصود از اصالت الموضوعیه این است که همون چی که در کلام آمده است تمام موضوعه، نه یه ذره کم نه یه ذره بیشتر. و بر این بیفزاییم نکته بعد که این اصالت الموضوعی تحلیل میشه به دو اصل، یکی اصل عدم تعمیم، یکی اصل عدم تزییق.
اصل
در طرف تزییق نیست، اصل همیشگی نیست، این روایت داریم. حالا اصل ظاهر اولیه هست، ولی صد تا چیزی ممکنه یه اصل بیاد
خواستم بخوام عموم استفاده کنیم، باید لبس دالد بر عموم داشته باشه،
ولی اطلاق خیلی شاریه دیگه. اصالت اطلاق اینجا خیلی مهمه. نه اصالت اطلاق مهمه دیگه. بله حالا اون که بله، یعنی با مقدمات حکمت با اون شرایط خودش دیگه طبیعیست، بله. ولی اگه مجمل یا مبهم باشه که دیگه بله نمیتونیم بگیم، همینطوره. بله این تحلیلیست که از اینجا میاد، نکته درستیه. بله یعنی وقتی اصل عدم تزییق شمول خطاب به همه مصادیق عنوان هست، با لااقل باید مقدمات حکمت باشه دیگه، لااقل باید مقدمات حکمت تمام بشه، و الا اگر مجمل شد تعمیم را آدم به راحتی نمیتونه استفاده بده، یعنی ببخشید شمول نسبت به همه مصادیق را نمیتونه استفاده بکنه. این تحلیل به این دو اصل میشه. از شبت که حالا نکته شما نکته خوبیه که به شکل دیگری در ذهن من بود، اونم رو اضافه بکنیم بعد نیست. حالا این دو اصلی که در ذیل اصالت الموضوعیه بود، اصالت الموضوعیه شکسته شد به دو اصل، منشق میشه به دو اصل، یکی عدم تعمیم از این موضوع و فراتر نرفتن از دائره این موضوع، یکی شمول به همه مصادیق این موضوع عدم تزییقه. خب این دو تا وقتی مقایسه بکنیم یه تفاوتی رو میبینیم. اون تفاوت اینه که در راه برای تزییق خیلی بازتره تا راه برای تعمیم، چون در طرف تزییق با یک انصراف و با مقید و مطلق و مخصص اونها دلیل میاد اخص میشه از اون عنوان عامی که اونجا داشت. اما در تعمیم که بخواد هسته این موضوع رو بشکنه بگه موضوع چیز دیگری، فراتره، این کاری خود دشوارتره، یعنی به حال طبیعی اصلا معنا نداره که حکم از این موضوع بره بالاتر، معنا نداره که حکم از این موضوع بره بالاتر. اما در اون طرف که حکم محدود به یک بخشی از این موضوع باشه، این شیوع بیشتر داره و با یک انصرافی با چیزی اینا شیوع پیدا میکنه، دو بیشتره. اون طرف خود دشوارتره، این هم نیست. این دوتا وزن عدم تعمیم قویتره تا عدم تزییق، اون تا طبق قواعد خودش با رفت جلو. اینم مقدمه دومیست که در اینجا اشاره کردیم. البته اصالت موضوعیه یک امری است که خود اون مناسب بود که اینجا بحث میشد، یعنی خوب بود که مقدمتا همینی که ما ترک کردیم در اینجا بحث میشد که آقا ما یه اصلی داریم به نام اصالت موضوعیه و تحلیل میکردیم دو شقش را، و احتمالا آدم تحملم بکنه حرفای دیگری و بیشتری هم پیدا میشه. همینجا قبل از اینکه به مقدمه سوم بپردازیم این نکته هم اشاره بکنیم که این اصالت الموضوعیه که اصل عقلایی است، و این اصل عقلایی اختصاص به خطابات شارع نداره. در کلام هر گوینده و متکلم حکیمی این اصالت الموضوعیه وجود داره. یه آدم عاقل حکیمی که داره سخن میگه، علل قاعده روی عنایتی اومده این الفاظ و واژه ها رو برگزیده. تو داره سخن میگه یک متکلم حکیم، قانونش اینه که گزینش این واژگان و الفاظ به مال عامل المفاهیم بر اساس یک دقت و ملاحظه ای. از این جهته که این اصالت الموضوعیه، یعنی اصل اینه که عنایت داره به همین عنوان، و این حکمی که گفته مال همین عنوانه، هم تمام مصادیقش رو میگیره هم بیشتر از اون رو نمیگیره. این عنایت به این یه قانون عقلایی است، مبنای اصالت الموضوعی است. که حکمت شخص و دانش او اقتضای انتخاب این محدوده را کرده، پس همین محدوده مقصود اوه، نه کم نه زیاد. این برمیگرده به همون حکمت و عقل و انتخاب درست گوینده و متکلم یا نویسنده. این امر در شارع هم وجود داره. البته باید به این توجه داشت که در شارع، در این قانون کلی، در فضاهای حقوقی یک عنایت بیشتری پیدا میکنه. یعنی وقتی میاد کسی قانون می‌نویسه در مقام تقنین هست، عنایتش به این واژه ها عنایت خاصیه. تو مواد قانونی کلمه به کلمه موضوعیت داره، یعنی این حکم مال اینه، همه افرادش و غیر و شامل غیر اونم نمیشه. این عنایت عامی که از حکمت متکلم صادر میشود در فضای تقنین آکد میشه. و این امر در فاز سوم، شاید بگیم در فضای شرع، این از تأکد بیشتری برخورداره. شارع حساب کتاب ویژه‌ای داره. و در فاز چهارم، این در قرآن البته خیلی قوی تره، چون در قرآن انتخاب اینا به الفاظه ها خیلی مهمه. در روایات اونقدر نمیشه این عنایت رو قوی دانست، ولی در قرآن این عنایت به اوج میرسه. یعنی واجه به واجه اون حساب و کتاب داره. اگر بخوایم حکمی را از یک واژگانی که در خطاب قرآنی آمده تعمیم یا تزیق بدیم، شاهداش باید قوی تر باشه. بنابراین این عنایتی که حکمت و عنایتی که مبنای قانون اصالت الموضوعیه است، اولا یک قانون اغلایی عامه و همین در کلام شارع هم جاری میشه. منتها از لحاظ میزان این عنایت، عموم به شکل عام در همه کلمات اغلاست، به طور خاص‌تر میاد در کلماتی که در مقام قانون گذاری باشه، به طور اخص میاد در کلمات شارع که حساسیت بیشتری داره، و به طور خاص الخاص هم میاد در کلمات قرآن کریم که اونجا این عنایت حتما بیشتره. این هم مقدمه دوم که در واقع تشریح اصالت الموضوعیه بود. حالا مقدمه بعد و ادامه‌ش هم اونچه که در اینجاست آیده.